بازم بسم الله الرحمن الرحیم در شرح فصل عصمتی فصل سوم در آخر فصل در فی مدیحت زهرا قصیده رو خوندیم در ابیاتی که رسید به دنیا تا اونجایی که فرمود ده زنی زانیه است سخت سیه روی لیک به رنگ مشاطه سرخ گذار است دارد با دیگران اشاره نهانی با تو به ظاهر اگر به بوس و کنار است در مورد بیوفایی دنیا می فرماید که در مورد دنیا و بیوفایی دنیا شاید کسی به اندازه امیرالمؤمنین سخن نگفته باشه. در نهج البلاغه وقتی میخونیم خطبه ها رو یا خطبه های دیگه امیرالمؤمنین در مورد دنیا و بی‌ثباتی و بیقراری دنیا لااقل ما سراغ نداریم کسی اینگونه زیبا مثل امیرالمؤمنین در مورد بیوفایی دنیا سخن گفته باشه. دیگران هم گفتن، اما اون اصطلاحات، اون تعبیرات، اون مطالبی که امیر مؤمنان می فرماد یک چیز دیگه است اصلا. و معرفت به دنیا و بی اعتباری دنیا تا برای انسان حاصل نشه انسان قدم از قدم نمیتونه برداره. باید اول بیوفایی دنیا، بیعتباری دنیا، این گذر دنیا برای انسان پیش بیاد، دل کنده بشه از دنیا تا انسان بتونه حرکت کنه، راه بره. و همین دلیل اکثر اهل معرفت ابتدا به سالکان طریقت ذکر الموت، یاد مرگ میدادن، یاد مرگ کنن که دلشون کنده بشه از دنیا. و در ادعیه معصومین هم هست، اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، خدایا روزی من کن تجافی، جا خالی کردن از دار غرور دنیا رو، ول انابتو الی دار الخلود، بعد وقت رو کنم به دار الخلود. که اولش در آوردن پا از این باطلاق دنیاست و اون هم با ذکر موت حاصل میشه، یاد مرگ. که ایشون خب اینجا دارن الان به همون بیوفایی دنیا اشاره میکنن. چون تو بسی کشته است و کشتن مردان، این زن بدکاره را طبیعت و کار است. خیلی مثل تو را که فکر میکردن عروس دنیا در آغوششونه به کام مرگ کشیده و اصلا این کارش اینه، کارش اینه که شکار میکند و میکشد و هیچ کس را از دست او گریزی نیست. دوست مدارش که هوشمند نجوید دوستی آن که دشمنی شعار است. دنیا را دوست مگیر که انسان هوشمند دشمن رو به دوستی نمیگیره. اون کسی هم که دشمنیش پا بر جاست. در روایات و اخبار آمده که حواریون به حضرت عیسی، یا حالا شخصی به حضرت عیسی گفت یا روح الله یک عمل به من بیاموز، یک عمل، یک کار که با آن عمل واحد خدای احد به من مهر ورزد، یعنی من محبوب خدا بشم. یه کار بگو که من با اون یه کار محبوب خدا بشم. حضرت عیسی فرمود دشمن دنیا شوید تا محبوب خدا شوید، دشمن دنیا شوید تا محبوب خدا شوید. اینجا اشاره ای هم داره به حدیث که در اصول کافی، حدیثی که می فرماد در مورد دوستی و دشمنی که دشمن دشمن تو دوست توست. کسی که دشمن با دشمن تو دوست تو محسوب میشه، دوست تو هم دوست توست و دشمن دوست تو دشمن توست. دشمن دوست تو دشمن توست. دوست ما کیه؟ دوست ما عقل ماست. اون کسی که حقیقتا دوست ماست عقل ماست. اون کسی که با عقل ما دشمنه دشمن ماست و اون دنیاست. دنیا دشمن عقل انسانه. چه میشه چی؟ دشمن ما. و حب دنیا رأس کل خطیعه. انسان اینا رو توجه کنه، با خودش داشته باشه همه عمر. اینها چیزی نیست که انسان بشنوه یه مدتی بهش عمل کنه یا مثلا توجه کنه، باید تا آخر عمر همراه خودش داشته باشه. چون انسان وقتی پیر میشه دنیا بیشتر درش ریشه میدواند. اگر از جوانی با خودش کار نکرده باشه تو پیری دیگه سخت میشه کار. رنج ز نیک و بد جهان مشو ایراک، نیک و بدش جمله در گذشت و گذار است. رنج ز نیک و بد جهان مشو ایراک، یعنی زیرا که، مخفف زیرا که میشه ایراک. از نیک و بد دنیا رنجه نشو، ناراحت نشو. چرا؟ چون نیک و بدش جمله در گذشت و گذار است. شیرینی و تلخی دنیا میگذره. یه شب عروسی خوشحال میزنن میرخصن، فردا شبش خبری نیست ازش. یه شب سوگواری میزنن گریه میکنن، فرداش خبری نیست ازش. و اگر انسان به این توجه کنه، این یکی از نکاتی که باید توجه کرد، این که دنیا در گذره و هیچ چیز ثبات نداره، هیچ چیز در دنیا ثابت نیست. پس بهتره که خیلی خودتو مشغول این چیزا نکنی، خیلی دل خوش نکنی به امور دنیا، چون هر چی باشه میگذره، هر چی باشه میگذره. که عرض کردم یک بار یک داستانی رو که پادشاهی از وزیرش تقاضا کرد یه چیزی به من بگو که رو نگین انگشترم حک کنم، که در موقع ناراحتی به او نگاه کنم، به یاد خدا بیفتم، بالاخره یه چیزی باشه که منو از ناراحتی بیرون بیاره، یک چیزی باشه، مثلا ذکری، آیه‌ای، حرفی، شعاری، یه چیزی باشه که من وقتی نگاه میکنم به اون کلمه ناراحتیم برطرف بشه. فرمود روی نگین انگشترتون اینو حک کنی، این جمله کوتاه رو، که این نیز بگذرد، این نیز بگذرد. هر چی هست، خوب، بد، زشت، زیبا، میگذره. و اگر اینو انسان در ذهن خودش ملکه کنه، در نفس خودش، دنیا نمیتونه شکارش کنه، دنیا نمیتونه شکارش کنه. دور زمان را غم تو نیست، چه داند حالت وامانده را کسی که سوار است. در زمان قدیم خب میدونید مسافرت ها اکثرا یا با اسب و الاغ بود یا پیاده باید میرفتن. بعد در مسیر که میرفتن خب خستگی راه خیلی بود، اصلا با تشنگی و اینا هم همراه بود اکثرا. عده‌ای بودن خب سوار بر اسب میتاختن و کیلومترها رو تو یه روز طی میکردن. اما اون کسی که پیاده میرفت و خسته بود دیگه توان نداشت، یه اون که سواره داره میره غم وامانده راه رو نداره. حالا تشبیه میکنه، میگه دور زمان را غم تو نیست، میگه عالم به غم تو نمیچرخه، این چرخ و فلکیه، تو حالت خوش باشی یا بد باشی این داره میچرخه برای خودش، دور زمان را غم تو نیست. چه داند حالت وامانده را کسی که سوار است؟ میگه او غم تو نداره، تو هم غم دنیا نخور، دشمن تو نفس توست از ره تحقیق، هیچ کس از شر او خلاص نیار است. اعدا، حدیث نبوی، اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان تو نفس توست که در بین دو پهلوی توست، خودتی، یعنی نفست. خود چون ما میگیم اون منیتی که ناراحت میشه، خوش عقل نیست که بهش بر میخوره، قر میکنه، خوشحال میشه، ناراحت میشه، عصبانی میشه، اینا مال اون چیه؟ اون نفسه. و این نفس میگه دشمن تو، حواست باشه، دشمن خانگی، نفس دشمن خانگی است، دشمن تو نفس توست از راه تحقیق، از روی حقیقت دشمن حقیقی تو نفس توه. چون دیگران شاید دشمنی کنن از خارج، اما اون دشمن حقیقی اون نفسه. هیچ کس از شر او خلاص نیارست، هیچ کس نمیتونه از شر این دشمن خلاص بشه، ازو باید دائما باش مبارزه کرد، دائما باید با نفس مبارزه کرد. همون حدیث نبوی، وقتی یه جنگی رفته بودن مسلمون ها، خیلی جنگ بزرگی بود، چون جنگ ها میدونید کوچیک و بزرگ داشت، جنگ خیلی بزرگ بود، رسول اکرم فرمود مرحبا به قومی که از جنگ کوچک برگشتند و جهاد اکبر در پیش دارند. جهاد، جنگ بزرگ. گفتن یا رسول الله دیگه جنگ بزرگ دیگه کدومه؟ جهاد اکبر یعنی جنگ خیلی بزرگ، چون جنگشو خیلی بزرگ بود رفته بودن. فرمود جهاد اکبر مبارزه با نفستونه. جهاد اصغر، اصغر چون یه بار طرف کشته میشه یا از جنگ بیرون زنده برمیگرده، اما در جهاد با نفس هر روز باید بکشه و کشته بشه، هر روز باید دست به گریبان این نفس باشه، هر لحظه. بر تو بود حکمران و قاهر و پیشش عقل تو طاعت گزین و قاشیه دار است. یه نفس حاکمه و قاهر، قاهر یعنی چیره، و پیش این جناب نفس عقل تو طاعت گزینه، مطیعه، قاشیه دار. قاشیه دار همون رکابدار اسب، مثلا کسی که اسبان بود گفتم قاشیه دار. چاکر و خادم، اینجوری بگیم. خب عقل ما دوست ماست، نفسمون دشمنمون، تو کشور وجود ما دنبال کدومشون باید بریم؟ یه نفس خیلی قاهره، چیزی رو که میخواد. این دوتا هم همیشه با هم در تضاد دن. نفس آنگونه است، خصوصیتش اینه، هرچی بهش گوش نکنی کوچیکتر میشه، هرچی به حرف نفس گوش نکنی کوچیکتر میشه. یه مثالی بود قدیم، حالا میگفت شبیه به اینه که تو در یه گودالی گیر افتاده ای، یه گرگ و یک سگ هم در این گودال هم. سگ نگهبان توه و گرگ هم دشمن توه، تو هم قضا دستته، هر چقدر به این گرگ قضا بدی او قوی میشه و اون سگ نگهبان تو ضعیف میشه و در آخر همون سگ رو میکشه و هم خودتو رو پاره میکنه. اما هرچی بهش گوش نکنی، بهش قضا ندی و به اون سگ نگهبان قضا بدی، او قوی میشه و اون نفس ضعیف میشه و در پستی بلندی روزگار، امتحانایی که پیش میاد، نفسی که ضعیف شده نمیتونه بر عقل غلبه کنه اگر عقل قوی شده باشه. اما برعکس، کسی که نفسش قوی شده، قوت گرفته و عقل ضعیف شده، امتحانهای زیادی برای انسان پیش میاد، پول، شهوت، غضب، پست، مقام، تو این جاها نفسی مرتبه حمله میکنه. اگر ضعیف باشه نمیتونه کاری از پیش ببره، اما اگر قوی باشه نابود میکنه طرف رو. بر تو بود حکمران و قاهر و پیشش عقل تو طاعت‌گزین و غاشیه دار است. عقل نمیتونه در مقابلش مقاومت کنه. اگر به حرف عقل گوش نکرده باشه، اگر در خاطر عزیزان باشه، در اصول کافی حدیثی از آقا موسی بن جعفر علیه السلام بود که میفرمود حجت ظاهری انبیا و امامان هستند و حجت باطنی عقله. عقل اون امام درونه و انبیا و اولیا امام بیرونه. حالا اون کسانی که در آیه قرآن میفرماد یقتلون الانبیاء و غیر الحق، انبیاء رو کشتن، اون کسی که عقل خودش رو زیر پای نفس میذاره، نفس رو غلبه میده بر او، اینا کسانی هستند که انبیاء رو ذلیل کردن. اما کار به جایی میرسه که اصلا عقل کشته میشه، نفس چنان غلبه میکنه که عقل کشته میشه، از دیگه عقلی نداره که بخواد جلو نفسش وایسته. شما شاید بعضی کارا رو از بعضی میبینید میگید آخه اینا فکر نمیکنن جواب خدا رو چی میخوام بدن، مثلا اینا نمیدونن. نه، چون عقل نداره که جلو نفس وایسته، عقلش کشته شده، اصلا درکی نداره. اینا جزء کسانی هستند که یقتلون الانبیاء و غیر الحق، انبیاء رو کشتن، انبیاء درونش و پیامبر درونش رو کشته. پیامبر درون هم کشته بشه، امام درون کشته بشه، امام بیرونه دیگه کاری نمیتونه کنه. غیر اطاعت دیگر چه حیل سگالد، آن که به چنگال شیر شرز شکار است. سگالیدن و اطاعت، حیل به کار بردن، غیر اطاعت دیگه چه حیله‌ای میتونه به کار ببره؟ فقط مجبوره اطاعت کنه. کی؟ آن که به چنگال شیر شرزه شکار است. اون کسی که در چنگال شیر شرزه، شیر نر گرفتار شده، غیر اطاعت میتونه کاری کنه. عقلو میگه که عقل اینجوری در چنگال نفس شکاره. شخصی تعبیری کرده بود، که عقل اندیشمندان، عقل دانشمندان به مانند کنیزکیست در خدمت نفسشان، که فقط بدون براش قضا بیارن عقلشون، شاشو تمیز کنن، بادش بزنن، توجیهات براش درست کنن، استدلالات براش درست کنن، خدمتگزار نفس شده. اونا تازه کسایی که دانشمندن ها، عقلشون در حد یک کنیزکیه که به نفسشون خدمت میکنه. نفس تو دیو است و بسم الله از شریعت. خب حالا چیکار کنیم از دست این نفس خلاص بشیم؟ میگه نفس تو دیوه، بسم الله از شریعت. بسم الله مر دیو را زمام و مهار است. جریان جن و بسم الله. حالا آیه درست این داستان، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. دیو فرار میکنه از اونایی قرآن میخونن. اونم باید بحث بشه ببینیم که به چه معناست. یه شخصی خودش میگفت خب شیطان رو تو خواب دیدم حمله میکرد طرف من، من قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق میخوندم ولی منو گاز میگرفت. بعد گفت دیدی که قول اعوذ برب الناس، قول اعوذ برب، هیچ کاری نکرد. بله این تلسم نیست که بگیم بسم الله بگیم تلسمیه که اون فرار میکنه. پس به چه معناست دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند؟ یعنی اون کسی که دنبال قرآن حرکت میکنه شیطان ازش دور میشه. نفس تو دیو است و بسم الله از شریعت. دین، شریعت، اون بسم اللهی که دیو ازش فرار میکنه. آقا دین من میگه این کار حرامه، دین من میگه این کار ضد اخلاقیه، دین من میگه این کار گناهه و نمیکنه. اینجوری شیطان ازش فرار میکنه، نه اینکه تسبیح دست بگیره بس بس کنه. این عقل عملی، بسم الله مر دیو را زمام و مهار است. بسم الله دیو رو مهار میکنه. بسم الله وجود ما عقل ماست. کسی که بسم الله الرحمن الرحیم وجودش قوت داره، عقل قوت داره، شیطان جرأت نمیکنه طرفش بچرخه. اصلا شیطان جرأت نمیکنه طرفش بچرخه. همچنان که روایت داریم مؤمن تا وقتی که نمازهای واجباتش رو سر وقت میخونه با دقت، شیطان جرأت نمیکنه بهش نزدیک بشه. وقتی تو نماز سست میشه شیطان جری میشه، جرأت میکنه بیا طرفش. اگرم یه موقع کسی که نماز میخونه درست خطایی میکنه، اون بالا نفس خودشه، نه مال شیطان. شیطان جدای از نفسه. خب نفس تو دیو است و بسمله از شریعت. بسمله مرد دیو را زمام و مهار است. خب حالا شریعت چیه؟ فرماد اصل شریعت مدیح فاطمه میداد، آن که شفیعه گناه روز شمار است. که اصل دین مدیح فاطمه است. اصل دین، اصلا دین راه و روش انسان کامله. دین راه و روش انسان کامله. این که می‌فرماد مدیح فاطمه است، مدح فاطمه است، شریعت طریقت آیه قرآن هست، فعلم استقام و علی طریقه لأسقیناهم ما انقدقا. اگر بر طریقت استقامت می کردن ما آب فراوان به آنان می نوشانیدیم. میگه این طریقت ولایت امیرالمومنینه. آب فراوان یعنی چی؟ آب زیاد. آب زیاد رو دیدیم بخورن؟ نه، میفرماد یعنی علم، علمن کثیرا، علم کثیر بهشون میدیم اگر در مسیر ولایت حرکت کنن. درست، اگر در مسیر ولایت، ولایت امیرالمومنین صدیقه طاهره، چون اصل شریعت اینه. حالا اون که در روایات باز هست، حل الدین الا الحب، یا حل الدین الا الحب و البغض. آیا دین چیزی غیر از حب و بغضه؟ دوست داشتن و دشمن داشتن. شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا ما گاهی وقتی مشغول کار و زندگی و زن و بچه و اینها میشیم دلمون کدر میشه، جوری که اصلا حال هیچ عبادتی اینا نداریم. بعد میشینیم به یاد شما میفتیم، به یاد حرفاتون، به یاد صحبتاتون، به یاد کاراتون، یه رقت قلبی برامون حاصل میشه، اشکمون در میاد، یه صفایی پیدا میکنیم. آیا این درسته؟ یعنی میخواست بگه اینا خیالاته برا ما، یا نه اینا واقعا حقیقت داره، یعنی به کار میاد. چون بعضی وقت طرف میگه آقا اینا خیالات شما، برای خودتون میشینید میبافید و میگید صفا پیدا میکنیم. و حضرت فرمود بله، حل الدین الا الحب، آیا دین چیزی جز محبته؟ اصلا دین یعنی همین که تو به یاد امامت بیفتی و صفا پیدا کنی و اون جذبه محبت بکشه تو رو. قول حافظ، شحنه شهر که عشق ملک و زاهد شهر که عشق ملک و شحنه گزید، من اگر عشق نگاری بگزینم چه شود؟ زاهد یه عاشق پادشاه و شحنه پاسبان و ایناست، اینا عشق می‌ورزه. من اگر عشق نگاری بگزینم چه شود؟ یه من اگر عاشق اهل بیت باشم چه اشکالی داره؟ این اون کسانی که مذمت میکنن، میگه تو چی، تو عاشق فلان امیر و فلان وزیر و به خود همین وهابی ها که محبت اهل بیتو انکار میکنن، شما چطور به عشق پادشاه و نمیدونم خل اون کسایی که سر کارن دستشونو میبوسید، یه نفر تو مکه و مدینه حالا بوسیده بود، مدینه بودن ظاهرن، حالا کجا رو بوسیده بود، یه نفر وهابی ها رسیدیم گفتون این کار نکنی شرکه. این گفتون القبلتو شرک، بوسیدن شرکه؟ گفتون بله. گفتون فانت مشرک، پس تو هم مشرکی. تو چرا؟ گفتون بخاطر دست فهد رو میبوسی، اون موقع فهد به خاطر اینکه زن تو میبوسی، بچه تو میبوسی، پس تو هم مشرکی. چطور بوسیدن دست فحد شرک نیست؟ بوسیدن قبل پیامبر که میشه شرک میشه. زاهد شهر که عشق ملک و شحنه گزید اشکال نداره، من اگر عشق نگاری به گزینم چه شود؟ چرا محبت به دیگران اشکال نداره، محبت به اهل بیت پیامبر اشکال پیدا میکنه؟ آن که شفیعه گناه روز شمار است، فاطمه زهرا که شفیعه محشره. حالا روایاتی که در این باب داریم در مورد شفاعت خانم فاطمه زهرا که باب شفاعت به دست رسول الله گشوده میشه، اما شفاعت کبرا با صدیقه طاهره است، چون مادره و مادر اون محبت و رحمتی که در مادر هست در کسی دیگه نیست، چون ام المؤمنینه، ازا باید اون شفاعت بزرگ با ایشون باشه. آن که شفیعه گناه روز شمار است، جفت علی مام سیدین و نبی باب، بیشتر از این دیگر چه عز و فخار است. یه همسر امیر المؤمنین مام سیدین، سیدین اشاره داره به حدیث که ان الحسن و الحسین سیدی شما و اهل الجنه. حسن و حسین دو سید جوانان بهشتن. نبی با پدرش رسول الله، همسرش امیر المؤمنین، مادر حسن و حسین، جفت امیر المؤمنین، همسر امیر المؤمنین. همسر ما در فارسی میگیم همسر، که در عربی میگیم کفو. کفو یعنی همون همسری که در فارسی میگیم، غیر از زنه، زن طرف. اون کفویت همتا و همسر بودن که روایت نبویست فرماد اگر علی نبود برای فاطمه کفی پیدا نمی شد در عالم. کف و امیر المؤمنینه، مادر سیدینه و پدرش نبی اکرم، بیشتر از این دیگر چه عز و فخار است. محورم هست، محوریت داره، که در حدیث کسا هم هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها، فاطمه است پدر فاطمه، فاطمه است شوهر فاطمه، فاطمه است فرزندان فاطمه. وقتی خداوند میخواد معرفی کنه به ملائکه، یعنی ما به ذهنمون میرسه که مثلا باید میفرمود خب رسول الله هست دختر ایشان و رسول الله هست و وصی ایشان، دامادش امیرالمومنین، رسول الله است و نوه های ایشان مثلا. ولی هم فاطمه، فاطمه است، بعد اطرافیان فاطمه، پدرش، همسرش، فرزندانش، محور ایشونه. بیشتر از این دیگر چه عز و فخار است. باغ نبی راست مرد درخت برومند، طرف درختی که از اولیاش ثمار است. اشاره داره به حدیثی که در فصل بعدی حدیثش میاد. که از پیامبر اکرم در مورد شجره نبوت، درخت نبوت. اونجا حدیثش رو حالا آقا جان به یکی از احادیثش به صورت‌های مختلف از شیعه و سنی روایت شده. که عن ابن عباس که قال قال رسول الله انا الشجره و فاطمه حملها و علی لقاها و الحسن و الحسین ثمارها و المحبون لأهل البيت ورقها من الجنة حقا حقا. که من شجره نبوتم، فاطمه حمل آن است، علی لقاه آن است، حسنین میوه های آنند، محبان اهل بیت برگ های آنانند، که این درختی است بهشتی، درختی است اولیاش، اولیا ثمرات آنند، اولیاء الله میوه های درختی هستند که اصلش رسول الله، حملش صدیقه طاهر است. بار خداوندی و درخت خدایی گر که انا لحظنت نه عیب و عوار است، اشاره داره به اون داستان حضرت موسی که من الشجره از درخت صدا شنید که انی انا الله، ندا رو از درخت شنید حضرت موسی. بعد در روایات داره که این شجره از شجره المحمدیه، این درخت محمدی بود صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی اون واسطه، واسطه ای که بود حضرت موسی بشنوه، این واسطه درخت بود یا رسول، نور رسول الله بود. روا باشد انا الحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی. درخت میتونه انا الله بگه، یعنی صدای خدا از او بیاد. خب از این انسان نمیتونه صدای خدا بیرون بیاد که میگه از شجره، شجره المحمدیه، این شجره ای که حضرت موسی از اون شنید نطق الهی رو، و اینجا داره به همون اشاره میکنه، بار خداوندی و درخت خدایی گر که انا لحظنت نه عیب و عوار است، اگر ندای انالله بیرون بیاد ازش عیب و عاری نیست، اون هم واسطه فیض خداست، واسطه فیضش لسان الله هن. لسان الله هن. نه اینکه اشتباه کنیم، یعنی ایشون خداست، نه، لسان خداست. و در قرآن که میگه از درخت شنید، درخت بالاتر یا انسان؟ چرا از انسان نمیشه شنید؟ فاطمه در حق فنا و هر که چنین است، مر صفت ایزدش شعار و دسار است. فاطمه فانی فلاح، و آن کسی که فانی فلاح شود، صفات ایزدی شعار و دسار و سربند اوست، همه وجودش حقانیست، همه وجودش میشه لسان الله، هرچی ازش بیرون میتراود از جانب خداست، هرچی از او صادر میشه الهیه، لذا محبت به او هم محبت به خدا میشه، دشمنی با او دشمنی با خدا میشه، اعتراض به او اعتراض به خدا میشه. آن که فانی فلاحه، حالا این فنای فلاح مراتب داره، در قرب نوافل خداوند بنابر حدیث مشهور بین فریقین، قرب نوافل خداوند می شود دست و چشم و زبان و گوش بنده، در حدیث قرب نوافل. اما حدیث قرب فرائض هم داریم، در حدیث قرب فرائض با به جا آوردن فرائض واجبات، بنده می شود زبان و چشم و دست و گوش خدا. کدوم بالاتره؟ قرب فرائض، چون خدا میشه دست ما، دست ما محدوده، خدا میشه چشم و زبان ما، محدوده، اما این که میشه دست خدا و چشم خدا، او دیگه نامحدوده، از قرب فرائض خیلی بالاتره. به همین دلیل میگیم امیرالمومنین ید الله، دست خداست. که میشه صفات الهی درش بروز میکنه، ظهور میکنه. و به قول صغیر اصفهانی در متن امیرالمومنین فرماد ید حق، عین حق، لسان حق است، پای تا سر همه خداست علی. دست خدا میگه دستش حقه، چشمش حقه، زبانه، غیر از خداش نمیتوان خواندن. چه کنم این که نارضاست علی. نگاه که همه وجودش حقه، چی بس غیر حق چی بگیم بهش. رتبت صدیقه زان که دخت رسول است، خجلت مردان و انبیاء کبار است. یه رتبه صدیقه طاهره از آنجا که دختر رسول الله است. آیه در قرآن هست ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. یه پیامبر اکرم پدر هیچ یک از مردان شما نیست، لکن رسول خدا و خاتم انبیاست. این که میگه پدر هیچ یک از مردان شما نیست، این با دقت بشه روش. پدر هیچ کدوم از مردانتون نیست، اما پدر یکی از زنان هست، پدر یک زن هست. چون نفی میکنه بعد اثبات که میکنه، میگه رسول الله و خاتم النبیینه. نکته ای هست که میفرماد از اون جایی که ایشون پدر صدیقه طاهر است، مردان و انبیاء کبار خجلت زده این خانوم هست. مریم و هاجر برای خدمت و طاعت همچو جواریش بر یمین و یسار است. مریم و هاجر برای خدمت و طاعت، از مریم برای خدمت لفظ و نشر چیه مرتبه، هاجر برای طاعت همچو جواریش. جواری جمع جاریه است، جاری یعنی کنیز. بر یمین و یسار است، این برای خدمت و طاعت مریم و هاجر در دو سمت و سوی ایشون هست. یعنی در کمال اونجا با باعث خجلت مردانه، بعد در میان زنان کامله هم مثل مریم و هاجر خدمتگزار ایشون هستن. مهرش حسنی مسون زهول قیامت، علم و عمل راه آن ستود حصار است. محبتش حسن یعنی چی؟ قلعه، قلعه مسون، نگه دارنده از احوالات، حول ترس، از ترس قیامت نگه دار محبت ایشون. علم و عمل راه آن ستود حصار است، برای که در این دژ راه پیدا کنیم علم و عمله. همچنان که فرمودیشون اگر شیعه ما هستید باید عامل باشید، عمل کنید. راه علم و عمله. متخذ الله ولی جاهلا، خدای جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. تا که مرا از مدیح میر غرور است، تا که مرا از کلام بیهود آر است. این بچیه موقوف المعانیه، یعنی این کلام ختم نشد. تا که از چی؟ ادامه داره دیگه. تا که مرا از مدیح میر یعنی حضرت امیر غرور است، تا که مرا از کلام بیهود آر است، باد مرا از غرور و حرص رهایی. چین دو صفت مایه هلاک و دمار است. یه تا موقعی که مدیح امیرالمومنین گفتن باعث افتخار منه، و تا وقتی که از کلام بیهوده آر دارم، با دعا میکنه مرا از غرور و حرص رهایی، باد مرا این چنین باد که از غرور و حرص رها باشم، که این دو صفت مایه هلاک و دمار است. تنبیه، آگاهی بخشی، سر تصدیر قصیده، تصدیر این صدر قصیده در مدح حضرت عصمت الله الکبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به توجه بر ارباب ولایت و اصحاب درایت مخفی نیست. تصدیر گفتیم یعنی چی؟ صدر. صدر قصیده رو شما نگاه کنید، اول قصیده چی بود؟ فرمود رفت دی و باغ پر ز نقش و نگار است، نقش و نگارش به چشم من همه خار است. توجه درد علمه، با درد شروع کرد، با اینکه از باغ و بهار داره میگه. پیش من این نوبهار ناخوش و زشت است، در نظر تو اگر خجسته بهار است. چرا با درد شروع کرد؟ سر تصدیر قصیده در مدح حضرت عصمت الله الکبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به توجه با درد و ناراحتی آوردن بر ارباب ولایت و اصحاب درایت مخفی نیست، که اشاره داره به اون درد کشیدن ها و اون مصائبی که بر سر دختر پیامبر عصمت الله الکبرا آمد. درسته در مدح ایشون میگه، ولی دلی پردرد داره. خب میرسیم به فصل چهارم، در این که انسان کامل ثمره شجره وجود است. این بحث رو یک مختصری عرض کنیم خدمت عزیزان، و اون اینه که اگر ما عالم رو به صورت یک درخت در نظر بگیریم، جناب ابن عربی یک رساله‌ای دارن کوچیکه به نام شجره الکون، یعنی درخت هستی. اصلا اسم رسالش چیه؟ درخت هستی. اگر ما هستی رو به صورت یک درخت در نظر بگیریم، انسان کجای این درخته؟ انسان چیه این درخته؟ اگه آسمان و زمین و حیوانات و موجودات و همه رو به صورت یه درخت در نظر بگیریم، موقعیت انسان کجاست؟ که می‌فرماد انسان کامل چه مرد باشد و چه زن، میوه درخت وجود است. یعنی انسان قایت حرکت ایجادی و حرکت وجودی است. که حالا حرکت ایجادی چیه؟ حرکت وجودی چیه؟ اینا باید روش بحث کنیم. و الا ثمره این شجره انسان کامله. انشاءالله که ما هم جز ثمرات شیرین و مورد قبول اولیاء خدا باشیم. خدا